بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد. خب بحثمون درباره تقسیم بندی انسان ها از نظر قرآن بود. بس فوق العاده مهمه در خودشناسی، چون نظر سازنده انسان ها در مورد انسان هاست. گفتیم بعضی ها رو خدا معادل سنگ میدونه، گفت تقسیم انسان ها بر اساس قلبشونه، آرزوها، معشوقها، آرمانها و دغدغه های یک انسان قیمت یک انسان رو مشخص میکنه. بعضی ها معشوقشون جمادات هست، میگه بعضی ها پستر از جمادم هستن. خدا رحمت کنه مرحوم، این داستان رو توجه کنید، داستان شیرینی هست، مرحوم میر فندرسکی از عرفای قرن هفتمه. ایشون هند که رفته بودن، هند معابد خوب بزرگی داره واقعا. بعضی وقتا بعضی از معابدش ما می‌خواستیم بازدید کنیم، باید مدتی صف می‌ایستادیم، با یه آداب و رسوم خاصی هم باید بری به زیارت معبد. مرحوم میر فندرسکی توی یکی از این معبدها تحت تأثیر بزرگی این معبد و جلالت این معبد قرار می‌گیره. میگه چه معبد بزرگ و با شکوهی دارید شما. اونا میگن آره، معبدهای ما مثل مسجدهای شما نیست که همه مسجدهای شما پوسیده و ترک برداشته و همه در و دیواراش همش خرابه. مرحوم این فدرسی میگه اشتباه نکنید، مساجد ما چون دائما اسم خدا رو میشنون، شعور دارن اشیاء اطراف مسجد، تو مسجد دائما مساجد اسم خدا رو میشنوه در و دیوارش، مساجد ما بعد از یه مدت طبیعیه که تخریب داره، چون این همه شعور دارن دائما اسم الله داره میاد، اینا اون لرزشه رو دارن. خدا فرمود چی در سوره بقره؟ و ان منها لما یهبطوا من خشیت الله، سنگ ها ریزش دارن، تزلزل پیدا میکنن وقتی اسم خدا رو میشنون. اونا میگن خب این چه حرفی، اگه راست میگی بیا تو معبد ما تو اسم خدا رو ببر ببین توریش میشه. مرحوم میر فندرسکی خب میتونست بگی که مساجد به مرور زمان این اتفاق برشون میفته، با یه بار گفتن که معلوم نمیشه. میگه نه باشه میام میگم. مرحوم ملا احمد نراقی رحمت الله علیه میفهمد ایشون اومدن اونجا یه جمعه رو انتخاب کردن که اسم بیارن برای تو معبد. مرحوم میر فندرسکی اذان رو انتخاب میکنه، اذان رو انتخاب میکنه و شروع میکنه تکبیر اول رو میگه. الله اکبر رو که میگه همه فرار میکنن، چون معبد به شدت شروع میکنه لرزیدن. تکبیر دوم میگه، خودش هم فرار میکنه، معبد میریزه، تخریب میشه، میریزه. یعنی با دو تکبیر یک عارف این اتفاق افتاد. زمان جنگ ما یادمون، حالا از امیرالمومنین بهش میگفتن چرا بعضی از سربازای معاویه بدون اینکه نیزه و شمشیر بخورن مردن؟ امیرالمومنین فهمود از تکبیر من مردن. اینو ما خودمون تو جنگ، من بارها چون تخریبچی بودم و اطلاعات عملیات بودم، معمولا باید نفر اول بودم که به خط میزدم، خط دشمن، معمولا اول نفر میدیدم اینو. یه موقعی که ما میرفتیم حمله میکردیم، میدیدیم بعضی از کسایی که پشت کالیب نشستن از دشمن، اینا مرده بودن، سکته کرده بودن، یعنی با حمله ما، با تکبیر ما همونجا پشت کالیب سکته کرده بودن بدون که ما کاری باشون داشته باشیم. این عظمت اسم الله هستش، یا اسم معصومون دیگه که صدا میزنن. لذا قرآن میگه سنگ ها وقتی اسم الله رو میشنون تأثیر میپذیرن، قلبای بعضی از شما تأثیر نمیپذیره با اسم الله، اسمهای مقدس. بنابراین شما از سنگ هم چی هستید؟ دست سوم میفرماید که مانند حیوان هستن بعضیا، حیوان. اولائک کل انعام، اولائک کل انعام، یعنی مثل چی هستن؟ مثل چهارپایان هستن. دسته توهین نمیخواد کنه خداها، خدا میگه ارزش ریاضی یک انسان انقدر، بعضیا نوع آرزوهاشون، آرمانهاشون، هدفاشون انقدر، نمیخواد تحقیر کنه کسی رو، میگه اینا انقدر قیمت دارن چون آرزوهاشون انقدیه. حیوان خیلی خوبه، یعنی اگر همه آدم های روی زمین مثل حیوانات فقط بودن الان امام زمان ظهور کرده بود، الان ما خیلی خوشبخت بودیم. ولی اکثر انسان ها چی هستن؟ قرآن می فرماید پستر از حیوان هستن. بل هم ازل، یعنی از حیوان هم پستر و گمراه تر هستن. چرا؟ چون حیوانات گفتیم حیوانات تعهد و مسئولیت های خانوادگی دارن، محبت خانوادگی دارن به خانواده خودشون، خیلی از انسان ها ندارن. حیوانات کار میکنن، تلاش میکنن برای زندگیشون، خیلی از انسان ها بیکارن و ولن و وقت تلف میکنن. حیوانات خدمت به هم نوع میکنند، خیلی از انسان ها خدمت به هم نوع نمیکنند. حیوانات خدمت به غیر هم نوعان خودشون هم میکنند بدون چشم داشت، خیلی از انسان ها همچین روحیه‌ای ندارن. حیوانات به فرمایش صریح قرآن نماز میخونن، عبادت دارن هر کدومشون. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، آگاهانه، نه از روی غریزی ها. حیوانات از روی فهم، آگاهی و با معرفت عبادت میکنن خدا رو، ولی خیلی از انسان ها نماز نمیخونن، عبادت نمیکنن، شکر خدا رو به جا نمیارن. یعنی در واقع وقتی نماز نمیخونن دارن به کدوم بخششون خیانت میکنن؟ بخش انسانشون دارن خیانت، چون قضای این بخش رو نمیدن. وقتی کسی نماز نمیخونه یعنی داره خیانت میکنه به این بخش خودش، خودش رو داره نابود میکنه. حیوانات بهشت میرن، خیلی از انسان ها بهشت نمیرن. حیوانات غیرت ناموسی دارن، خیلی از انسان ها ندارن. حیوانات حیا دارن، نجابت دارن، خیلی از انسان ها ندارن. بنابراین یه عده زیادی از انسان ها از حیوان چی هستن؟ پسترن. دست آخر، حالا ششمش هم میگم که اون انسانه دیگه. دست آخر توی تقسیم بندی که حالا میگم چرا، میگه که اینها شیطان هستن، انسان هایی هستن که شیطان هستن در واقع، یعنی شیاطین انسان نما هستن. چرا؟ شیطان به کی میگن؟ شیطان غیر از ابلیسه. ابلیس همون کسی بود که سجده نکرد به آدم. شیطان در قرآن هر موجودی هست که شما رو از بخش انسانیتون چیکار میکنه؟ غافل میکنه، دور میکنه. هر کسی که انسانهای دیگر رو از این بخش غافل بکنه بهش میگن شیطان. لذا قرآن میگه شیاطین الانس. آیهشو براتون بنویسم. شیاطین الانس، شیطان‌های انسانی هستن. گاهی وقتا معلم انسان میشه شیطان انسان. چرا؟ چون آرزوها، آرمانها، غایت‌هایی رو که به تو نشون میده تا کدوم مرحله است؟ یکی از این مراحله. گاهی وقتا پدر مادرها میشن شیطان انسان. گاهی وقتا دوستان انسان شیطان انسان میشن، یعنی انسانو از حرکت‌های انسانی غافل میکنن. دوستان ما دوستی است که ظاهرش دوسته، به ما محبت داره، ولی در باطن چیه این دوست؟ شیطانه، چون منو از بخش انسانی، هدف‌های والای منو غافل میکنه. گاهی وقتا همین تلگرام و نمیدونم تلفن همراه و نمیدونم اینترنت و ماهواره و اینا میشه. گاهی وقتا وزیر، رئیس جمهور آدم میشه شیطان انسان، چون نوع چشم‌اندازهایی که یه رئیس جمهور باز میکنه، فضاهایی که باز میکنه، ممکنه انسانو از خدا چیکار کنه؟ دور کنه. یه نماینده مجلس، یه استاندار، یه فرماندار. بنابراین این دقت بکنیم که شماها حداقل کاری که میتونید کنید این هستش که طوری خودتون رو تربیت بکنید. گاهی وقتا همسر انسان شیطان انسان میشه، یعنی هی انسانو دعوت میکنه به چیزهای پست و پایینی، این میشه شیطان انسان. برای من شما باید دقت بکنید که برای هیچ کس شیطان نباشید، خدای نکرده. برای دوستاتون، برای پدر مادرتون، انشالله در آینده برای همسراتون، برای فرزندانتون، برای کسانی که با شما تاثیرپذیر هستن از شما، هیچ وقت شیطان نشید، خیلی خطرناکه. این پنج دسته رو قرآن توی یه طبقه تقسیم بندی کرده، توی طبقه بشو به همه اینا میگه فاسق. چی؟ فاسق. فاسق یعنی چی؟ فاسق یعنی غیر طبیعی. یعنی چی؟ غیر طبیعی. من دسته ششمو میگم. قرآن میگه توی تقسیم بندی اولیه میگه افمن کان مؤمنن، توی تقسیم بندی دو تا تقسیم میکنه، میگه انسان ها دو جورن، یا مؤمنن یا فاسقن. افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون. آیا انسانی که مؤمنه با انسان فاسق یکیه؟ نه. بعد میگه نه، بعد فاسقا رو اینجوری تقسیم بندی کرد، فاسق یعنی غیر طبیعی. ببینید تو بخش پنجم حالت طبیعی ما حرکت به سمت کیه؟ بی نهایت، انسانیت و خدا. اگر یک کسی حرکت طبیعی خودش رو انجام نده میشه فاسق دیگه، درسته؟ یک کسی بی نهایت رو دوست نداشته باشه، خب دیگه طبیعی نیست. مثلا بهش بگن آقا 1 میلیارد تومان بهتره یا 1 میلیون تومان، میگه خب 1 میلیون تومان بهتره، خب این فاسقه چون نمیفهمه، این طبیعی عمل نمیکنه. به نظر شما مثلا دکترا بهتره یا دیپلم؟ میگه دیپلم بهتره، خب این میشه فاسق. چرا؟ چون طبیعی عمل نمیکنه. طبیعیت ما رو میکشونه به خدا و بی نهایت. یک کسی که عاشق کمالهای محدود میشه و کمال بی نهایت رو رها میکنه، اصطلاحا بهش میگن چی؟ فاسق. چون طبیعی نیست. انسان اگه بی نهایت طلبه باید معشوقش هم چی باشه؟ بی نهایت باشه، آرزوهاش هم بی نهایت باشه. برابر یک کسی که از خدا و اهل بیت میگذره، اصطلاحا بهش میگن چی؟ فاسق، یعنی غیر طبیعی. خب خداوند فقط یک گروه رو در قرآن قبول داره به عنوان انسان، یعنی اینها باطن انسانی دارن و اگر محشور بشن دیگه به صورت حیوان محشور نمیشن. به صورت چی محشور میشن؟ واقعا باطنشون انسانی هست. تو اون داستان حج شنیدید وقتی کسی رفت حج خدمت امام سجاد علیه السلام، حاجی ها خیلی اون سال زیاد بودن، گفت ما اکثر الحجیج، امسال چقدر حاجی زیاده؟ امام علیه السلام فرمود نه، از دستای من نگاه کن. نگاه کرد از لای دستای حضرت، دید اکثرا حیوان هستن. جملهشو عوض کرد، گفت ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چقدر سرصدا زیاده ولی حاجی کمه. انسان ها غالبشون چون معشوقهاشون معشوقهای آسمانی نیست، معشوقهای اصلی نیست، باطنشون در واقع چیه؟ حیوانی هستش. لذا خدا فقط یک گروه رو به عنوان انسان قبول داره که باطن انسانی دارن. از بین همه این میلیارد ها انسانی که روی زمین هستن، فقط یک گروه رو قبول کرده به عنوان انسان. همتون هم بلدید. بسم الله الرحمن الرحیم، همینجوری میخونم. والعصر، انسان ها همشون، اون الف لام انسان یعنی الف لام استقراق رو میگیره، همه انسان ها دارن چی رو از دست میدن؟ اصل سرمایه شونو، سرمایه جاودانه شون. کدوم بخششونه؟ بخش بی نهایت طلب الهی شونو. اکثر همه انسان ها دارن از دست میدن، الا برای چیه؟ تو ادبیات میگیم الا برای استثناء، الا الذین، فقط مؤمنین هستن که خسران ندارن و سالم زندگی میکنن. الا الذین آمنوا، این یه شرط، و عمل الصالحات. صالحات یعنی چی؟ یعنی اعمالی که، دقت کنید، اعمالی که صالح یعنی صلاحیت دار، اعمالی که صلاحیت داره شما رو به الله و هدف خلقتتون برسونه، بهش میگن عمل صالح. عملی که حتما سازنده و نماینده مجاز و متخصص معصوم تاییدش کنن، بهش میگن عمل چی؟ هر عملی که امضای خدا و امضای متخصص معصوم پاش نباشه صالح نیست. عمل و صالحات دیگه چی؟ تواصو بالحق. مؤمن حقگوه، حقگراست، دنبال حق و شجاعت داره، حق رو میگه به دوستان خودش، حق رو معرفی میکنه، تبلیغ میکنه حق رو، ترسون نیست. خجالت کشیدم اینجا بگم، اینجا خجالت کشیدم نماز بخونم، اونجا خجالت کشیدم حجاب رو رعایت کنم، اینجا خجالت کشیدم از خودم، از دینم دفاع کنم. مؤمن ترسون نیست، مؤمن قدرتمند، شجاع، حرف حق رو همه جا میتونه بزنه، دفاع میکنه، دیگران رو توصیه میکنه، فکر دیگران هست، عشق دیگران رو داره، دیگران رو با همون بلندای ابدیت دوست داره، برای همین توصیه میکنه به دیگران، چون نمیخواد هیچ کس جهنمی بشه. و تواصو به صبر. مؤمن هم خودش صبور و قویه، شاده، هم دیگران رو قوی میکنه. به دیگران قدرت میده، صبر میده، شجاعت میده، نه ترسو، نه بزدل، نه ضعیف. شخصیت مؤمن، المؤمنو کالجبل الراسخ، مثل کوه استواره که لا تحرکه العواصف، بادهای تند اون رو تکون نمیده. مؤمن شخصیت، شخصیت قدرتمند، شخصیت بسیار محکمی هست و به دیگران هم استحکام میده، ترسو نیست، جا بزنه ببره، قویه. شخص این چهار تا خصوصیت، خصوصیت انسانه. کسایی هستن یه خسران دوچارشون، دوچار خسران اینها نمیشن. یه آیه دیگه هست که اون خیلی قوی و عالیه توی این آیه، که در واقع یه آینه است برای دیدن باطن خودتون و دیگران. الان من نمیدونم باطنم چه شکلیه، انسانیه یا حیوانی. یه آینه خدا داده دستت، میگه نگاه کن، نگاه کن، الان خودتو میبینی، دیگران هم میتونی ببینی توش. آخه یه بنده خدایی رفته بود کعبه، یه دفعه دید دور کعبه یه عالم حاجی ها حیوانن، خیلی وحشت برایش داشت، ترسید. همون که میدوید دید یه انسان نشسته، یه آقای نشسته انسانه. بعد بهش گفت، خیلی ترسیده، گفت بابا اینا چرا اینجوری هن؟ اون که انسان بود بهش گفت نترس، نترس، بشین. یه آینه نشونش دادید، اه خودش هم حیوانه. بابا تو هم مثل همه اینا دیگه، نترس، همه تو یه جور هستید. پس ما الان میخوایم باطن خودمون رو ببینیم، درسته؟ باطن خودمون رو میخوایم ببینیم. یه بار با یکی این دوستانمون رفته بودیم پیش یکی از اولیای خدا، همین سر بزنیم. یه دوستی داشتیم خیلی شیطون بود، گفتش که من میخوام وایستم ازش سوال کنم باطنم چه شکلیه. گفتم بیا بریم بابا ول کن، چی وایستدی اینجا، یعنی چی سوال بکنیم؟ گفتم میخوام هیچ، ما اومدیم بیرون و یه 5 دقیقه بعد دیدیم این اینجوری اومد بیرون ناراحت. گفتم چی گفت؟ گفت اولاقی. حالا ما نیاز نیست از کسی سوال کنیم، خدا به ما یه روشی یاد داده که تو این روش میتونیم بفهمیم که باطن ما و باطن دیگرانی که ما میبینیمشون چه شکلی هستش. این آیه، آیه 24 سوره مبارکه توبه است. تو اینجا 8 معشوق ذکر میکنه و در مقابل 3 معشوق. معشوقی که ذکر میکنه ایناست: قل ان کان آباؤکم، پدرانتون، که مادرانم داره کنارش، قل ان کان آباؤکم و اخوانکم، برادرانتون، که کیارم داره، خواهرانم داره، و ابناؤکم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اول پسرا، عذر میخوام، پسرانتون، که کیارو داره، دخترانم داره، قول امکان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم، 4 همسران، و اموال و عشیرتکم، عشیره و خانواده و هر چیزی که در مقابل خداست. عشیره، عشیره به این میگن که شما یک فرهنگی رو داشته باشید در مقابل دین رسمی خدا مقاومت کنه. مثلا میگن خدا اینجوری گفته، میگه نه بابا ما ترکا یه رسم دیگه داریم. میگه خدا اینجوری گفته، میگه ما لورا اینجوری هستیم، ما افغانی ها اینجوری، ما ایرانی ها اینجوری، ما عربا اینجوریم، نمیدونم نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اونی که اینجوری میگه این فاسقه، چون قومیت رو در مقابل چی قرار میده؟ در مقابل دین قرار میده. عشیره و خانواده دیگه چی؟ اموال، اموال نونقتنفتموها، اموال دیگه چی؟ شغل و تجارت، شغل و تجارت. 8 خونه هاتون، خانه ها، مساکن و ترزونه ها. خب میگه اگر این، اول از این 8 رو نمیگه دوست نداشته باشید. در اسلام یادتون باشه هر چقدر شما اینا رو دوست داشته باشید خدا از شما بیشتر راضی میشه. یادتون در اسلام اینا رو هیچ کدوم بعد نمیدونه، میگه هر چی اینا رو بیشتر دوست داشته باشه، حتی اموال. امام صادق میگه لیس من من لم یحب جمع المال ولکن من حلال، از ما اهل بیت نیست کسی که از شیعه ما نیست، کسی که پولدار شدن و دوست نداشته باشه. بعد قید میزن میگه ولکن من حلال، حلالش فقط. دزدی نه، با بیت المال دزدی کردن، کلا سر مردم گذاشتن، نزول خاری اینا نه، گرون فروشی و بد جنس قلابی فروشی و قاچاق و اینا نه، حلال از راه حلال، اینا هیچ اشکالی نداره. ولی یه جا خدا داره میگه، میگه اگر اینها محبوب تر بشن، اینش خطرناکه، محبوب تر از سه تا، احب الیکم من الله و رسوله، که آیات مودت اهل بیت را میگیرن، آل پیغمبر اهل بیت، و جهاد فی سبیله، این سه تا. میگه اگر این هشتا پیش شما عزیزن، هر چقدر عزیز که خیلی هم خوبه، ولی نباید هیچ کدوم از اینها از یکی از این سه تا پیش شما چی باشن؟ عزیزتر و محبوبتر باشن. اگر این محبوبتر هستن اینا پیش شما، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر بدبختی و نکبت باشه تو زندگیاتون، که والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا فاسقین رو هدایت نمیکنه. فاسق یعنی غیر طبیعی. چرا؟ چون میگه اینا سه تا معشوق جاودانه هستن، شما نمیتونید معشوقای جاودانه و بی نهایت رو بذارید کنار، اینها رو بیشتر از جاودانه دوست داشته باشید. اگر یه نفر معشوقهای محدود رو بیشتر از معشوقهای ابدی دوست داشته باشه میشه چی؟ میشه فاسق، یعنی غیر طبیعیه. این آدم وارونه است، وارونه است، منکوسه. علی علیه السلام به معاویه چی میگه؟ میگه رجلون منکوس، آدم وارونه. تو فارسی اصطلاح لاتیش چیه؟ عوضی میگن ها؟ میگن آدم عوضیه. عوضیه یعنی درست نیست، آدم درستی نیست. اگر یه نفر این ستا براش از بعد از یکی از اینا باشه، این منکوس میشه، وارونه میشه، عوضی میشه این آدم. یعنی دستمو نگاه کنید، این شخصیت آدم باید اینجوری باشه. این شخصیت چجوری میشه؟ یعنی معشوقهای بالا مهمتر از معشوق چی میشه؟ انسانی میشه. این خطرناکه دیگه، انسان وارونه میشه. بنابراین ما با این وضعیت میتونیم باطن خودمون رو بدونیم که آیا اگه من الله، اهل بیت و جهاد رو بیشتر از هر چیز دیگری دوست داشت، اینا هم دوست دارم ها، ولی بیشتر از اینا دوست دارم، باطن من باطن چیه؟ انسانیه، باطن انسانیه. ولی اگر که نه، یکی از اینها رو، یکی از اینها برای من عزیزتر از یکی از اینها بشن، میشه چی؟ میشه فاسق. حالا علت این که یه نکته خیلی مهم از نظر تاریخی میخوام بگم براتون، این صلوات خط بفرمایید. علت این که ما حضرت زهرا کشته شد چی بود تو این ایام؟ این بود که اطرافیان امیرالمومنین چی بودن؟ حضرت امیر رو دوست داشتن، حضرت زهرا رو دوست داشتن، اما چی بودن؟ فاسق بودن، یعنی حاضر نبودن به خاطر دفاع از امامشون و حضرت زهرا بقیه چیزا رو از دست بدن. لذا امیرالمومنین تنها میمونه و مادر ما فاطمه زهرا اونگونه در قربت شهید میشه. و اگه خود امیرالمومنین هم کشته میشه و حضرت مجتبی کشته شد، امام خمینی فرمود شکستی که دشمنان حضرت مجتبی بهش دادن دوستانش ندادن. علت این بود که دوستان اون زمان دوست داشتن اهل بیتو، اما چی بودن؟ فاسق بودن، حاضر نبودن پا کار وایسن و جنگ کنن. سید الشهدا رو 18 هزار نفر از دوستان دعوت کردن، از کسانی که دوستش داشتن امام حسینو، ولی امام حسینو تنها گذاشتن. چرا تنها گذاشتن؟ چون افراد فاسقی بودن، خودشون هم کشتن خیلی هاشون امام حسین رو. ائمه دیگه با اینکه با این شخصیت برجسته، یعنی متخصص معصوم نماینده خدا روی زمین بودن، اما متاسفانه اونهایی که ادعا میکردن اینها رو دوست دارن، دوست داشتن ولی حاضر نبودن فداکاری کنن. امام صادق 4000 شاگرد داشت، 4000 تا، که یه کسی اومد به امام صادق گفت آقا چرا قیام نمی کنید؟ شما چرا حکومت رو دست نمی گیرید که بقیه راحت بشن؟ امام صادق فهمون من کسی رو ندارم. فهمون بابا شما این همه صد هزار نفر ما فقط در خراسان یاد شما هستیم. حضرت فرمود 100,000 نفر؟ گفت 200,000 نفر. حضرت گفت 200,000 نفر؟ حضرت گفت پاشو بریم. اومد بیرون و قدم میزد حضرت، یه تعداد گوسفند نشون داد، گفت ما اگه به تعداد این گوسفندا یار داشتیم تا الان قیام کردم. بعد راوی خودش میگه من شمردم 17 تا گوسفند. یعنی 4,000 شاگرد داره، اما شاگردایی هستن که انگلی رابطهشون، میرن از امام علم میگیرن ولی علمو برای چی مصرف میکنن؟ برای خودش. مثلا یکی از اونها که پیش امام رفت علم یاد گرفت ابو حنیفه بود. ابو حنیفه رفت میرفت پیش امام یاد میرفت، رفت مکتب حنفی رو زد. و بقیه هم همینطور، یعنی اونهایی که آمده بودن کسایی بودن که از امام میخواستن بگیرن ولی مصرفای شخصی کنن، نمیخواستن برای امام، حاضر نبودن پاکار امام وایسن. لذا همین وضعیت تا زمان امام کاظم هم همین جوری شد، به خاطر بیغیرتی اونایی که ادعای شیعگی و محبت میکردن زندان افتاد. هیچ کس نرفت امامو از زندان نجات بده. امام رضا علیه السلام مجبور شد از مدینه هجرت کنه به ایران، اووردن اینجا تنها و در قربت امام رو کشتن، هیچ کس نرفت دفاع بکنه. امام جواد رو در جوانی 20 و چند سالش بود حضرت به شهادت رسوندن. امام هادی رو به شهادت اصلا امام هادی و امام بعدی که امام عسکری 25 سالگی تا 28 سالگی ذکر کردن شهید شده، اینا رو بهش میگن عسکریه. این امام عسکری، عسکری چرا میگن؟ چون توی عسکر یعنی لشکر، پادگان، توی پادگان نظامی اینها رو محافظت بازداشت بودن، تقریبا تحت مراقبت بودن تو فضا منطقه نظامی. خب امام زمان از همه اوضاعش بدتره عزیزان من. امام زمان 1180 سال، به تعبیر امیرالمومنین فرمود صاحب هذا الامر، امام زمان در بین شیعیانش الشرید و ترید و الفرید و الوحید، آواره ترد شده تنها و یگانه است. این وضع امام زمان. مردم توی این 1000 سال دینداری کردن یا نکردن؟ کردن. اما دینداریشون دینداری چی بوده؟ فاسقانه بوده. یعنی حاضر نبودن فداکاری کنن و امامشون از این تنگنا و زندان غیبت نجات بدن. این اون چیزی است که ما باید یاد بگیریم. لذا امام زمان فرمود اگر 1000 سال پیش، من در کتاب آشتی با امام زمان مفصل اینها رو آوردم، هم نامه حضرت و هم تحلیلش رو، میفرماید که اگر شیعیان من دو صفت داشتن من با عجله میومدم. این که میگه من با عجله میومدم یعنی چی؟ یعنی من عجله دارم که زودتر بالا سر بچه‌هام بیام. پدره دیگه، بالاخره عاطفه داره، دوست داره بچه‌هاش تلف شه، دوستان بچه‌هاش اذیت شن. میگه عجله دارم زودتر بیام، ولی بچه‌های من عجله ندارن، اینو از نمیخوان. فرمود اگر دو صفت داشتن من با عجله میومد. اون دو صفت چیه؟ یک وفاداری، دو همدلی. فرمود اگه به منو دوست داشتن دلشون برای من تنگ میشد، عاطفه داشتن برای منی که امامشونم باباشون هستم، اگر میخواستن وفادار بودن. وفا میبینی وفا یعنی چی؟ وفا یعنی ترجیح دادن امام به همه معشوقهای دیگه. دقت کنید اینو میگم وفا. اگر یه نفر خدا، اهل بیت و جهاد رو ترجیح داد به بقیه معشوقها، میگن این آدم چیه؟ وفاداره. لذا سید الشهدا شب آخر، شب عاشورا، وقتی که به همه گفت هر کس میخواد بره بره، همه رفتن، اونایی که میخواستن برن و فقط یه تعداد کمی موندن، حضرت فرمود شما وفادار بودید. وفا یعنی که تو امامت رو تنها نگذاری، بابا تو تنها نگذاری، پدر آسمانی تو تنها نگذاری، غیرت داشته باشی از پدرت، از امامت دفاع بکنی و حاضر نباشی اون تو غیبت و آوارگی باشه. برای برطرف کردن موانع ظهورش چیکار کنید؟ تلاش بکنید. خیلی کارا شما ها هر کدومتون میتونید انجام بدید، خیلی کار میتونید انجام بدید که جزء لشکریان حضرت باشید، تو چادر حضرت باشید، اینا رو میتونید انجام بدید. خب وفاداری یعنی این. همدلی یعنی چی؟ همدلی یعنی این که بچه ها بیایید دست به دست هم بدیم، کمک بکنیم، نیروهامون و قوامون رو روی هم بریزیم، همگی با هم برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت چیکار کنیم؟ تلاش بکنیم. هر کس هر کاری میتونه بکنه. کار جمعی، همدلی یعنی این. یعنی همه با هم. یه خاطره از امام بگم، امام خدا رحمتش کنه، میگه من شب خواب دیدم که نقشه ایران آتیش گرفته، با عبا زدم رو نقشه، نقشه رو خاموش کردم، فهمیدم میتونم ایران رو نجات بدم اما تنها هستم. لذا امام میدونه که 15 خرداد 42 که قیام کرد تنها بود، خیلی از دوستان و روحانیون و علما کمک امام نرفتن. امام وقتی قیام کرد، خب یه تعدادی مردم شهر ری بودن، ورامین بودن، تهران بودن، 15,000 نفر حدودن. این 15,000 نفر در مقابل جمعیت 25 میلیونی اون زمان نه وفاداری محسوب میشد و نه چی؟ همدلی نسبت به اون جمعیت. اینا بودن ولی جمعیت نبود، همدل نشده بودن. لذا میبینید که امامو دستگیر میکنن، میبرن زندان و بعد از یه مقدار اذیت و شکنجه و اینها تبعیدش میکنن. بعد اونایی هم که این 15,000 نفری هم که تقریبا در شهر ری و تهران و برامه تعداد زیادشون رو میکشن، تعدادی فراری هستن، تعدادی مجروح میکنن. لذا انقلاب میخوابه. علمای ما، روحانیون ما بیشترین زحمت رو کشیدن با دادن بیشترین شهید از 15 خرداد 42 تا 15 تا بهمن 57. تبلیغ کردن یک سره تو روستاها، تو شهرها، تا تو مردم دو تا صفت ایجاد شد نسبت به امام، یکی وفاداری، یکی چی؟ همدلی. لذا 19 دی که اون مقاله زشت نوشته شد علیه مرجعیت، مردم ایران یه جا قیام کردن. یعنی مردم هم وفادار شدن، هم چی؟ همدل. و خدا امامو برگردون و امام از غیبت و از زندان و تبعید برگشت، هدیه شد به مردم ایران. حالا اگر ما بخوایم همین اتفاق برای امام زمان بیفته، باید همین کارو بکنیم. یعنی امام بخوایم، باید همه با هم چی باشیم؟ همدل باشیم، کمک کنیم به هم دیگه، هم گروه تشکیل بدیم، مدارس، پایگاه‌های بسیج، مساجد، اینا گروه‌های مهدوی تشکیل بدن، کانون مهدویت بذارن و کمک کنن برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت. و هر کدوم از شما با درس خوندنتون، با زبان خوندنتون، با داشتن روحیه‌های تبلیغ، اونا که توانای خیلی قدرتمند دارن میتونن برن زبان یاد بگیرن. ما الان در مؤسسه خودمون تقریبا طلبه‌های بیش از 100 کشور رو داریم از خارج آموزش میدیم، از آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا، همه جا داریم آموزش میدیم. خب یه عده طلبه میشن، زبان یاد میگیرن، شخصیت‌های جهانی میشن، میتونن فعالیت‌های بین‌المللی کنن. یه عده دکتر میشن. ما الان یه کانون پزشکی مهدوی داریم، چند صد پزشک و کسایی که درگیر فعالیت‌های بهداشت هستن کمک دارن میکنن به نام سازمان جامعه پزشکی مهدوی، جامعه مهندسی مهدوی، جامعه طلاب مهدوی. اینو هست، هر کس هر روحیه‌ای داره میتونه برای امام زمان خدمت بزرگی بکنه. اینجوری نیست که فقط مخصوص یه دسته باشه. یه کسی با هنر دارن، یه کسی قلم دارن، یه کسی پول داره، هر کس هر توانایی داره باید بگذاره و کمک کنه برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت، تبلیغ حضرت، معرفی حضرت، مردم بشناسن حضرت رو، که اگه نباشه ما چقدر بدبختیم. امام زمان که نیست، ما دیگه نمیتونیم به صورت انسان کامل تربیت بشیم. این بدترین خسارت جهان هستش. ما هممون متاسفانه بدون که این استعدادهای بی نهایتمون شکوفا بشه از دنیا میریم. این خیلی خسارته، خیلی خسارته. امام زمان نباشه، مشکلات اقتصادی هست، مشکلات بیماری هست، مشکلات طلاق و بی‌عدالتی هست، ظلم هست، جهل هست. امام زمان بیاد، نه دیگه مشکل اقتصادی مردم دارن. در روایت داریم انقدر ثروت زیاد میشه که عاملان حضرت میگن آقا مقدار زیادی پول مونده دستمون، مردم لازم ندارن، نمیخوان ببرن. حضرت میگه بذارید وسط شهر یه جایی که هر کس پول نیاز داره ببره، یک سال میمونه و هیچ کس نیاز نداره بره بیاره. میان به حضرت میگن آقا کسی دوست نمیخواد از این پولا رو، همه انقدر ثروتمند شدن و دارن اصلا نیازی ندارن. حضرت میفرماد برید این پولا رو در راه مصالح عمومی برای مردم هزینه کنید.
اینقدر ثروت زیاد میشه. امام زمان بیاد دیگه بیماری نیست، دیگه رنج نیست. امام زمان بیاد طلاق و ناراحتی و فشارهای خانوادگی و روحی و روانی و اختلاف و بی‌عدالتی دیگه نیست. امام زمان بیاد جهل نیست، چون امام زمان گفتیم از 27 پای علم 25 پایش رو جلو میبره، مردم به اوج پیشرفت‌های علمی میرسن. از همه مهمتر امام زمان وقتی بیاد ماها به عنوان چی تربیت میشیم؟ انسان تربیت میشیم. ماها به مسئله اعلا میرسیم، به انسان کامل میرسیم. شما ها الان زیارت عاشورا که میخونید همه تون بلدید من بگم اسأله ان یبلغن المقام المحمود. ای امام حسین من از خدا میخوام منو همون مقامی که شما پیش خدا دارید به من بده. این خیلی جیگر میخواد کسی وایس جلو امام اینو بگه، بگه من میخوام مثل تو بشم، همون مقامی که شماها پیش خدا دارید منم میخوام. کی میتونه ما رو به اون مقام برسونه؟ خود امام میتونه برسونه. لذا شما باید اگر بخواید به اون مقام برسید باید سبک زندگیتون رو با زندگی حضرت چیکار کنید؟ یکی کنید. لذا در زیارت عاشورا میگه چی؟ اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا سبک زندگی من و سبک زندگی خانواده آسمانی خودم قرار بده. این مهمه. من میخوام مثل این مرگ من مثل مرگ اونها باشه. اینجوری انسان ملحق میشه. برای همین راهکارم داره. راهکاراش چیه؟ انی سلمون لمن، یعنی من با همه کسایی که با شما دوستن در صلحم در صلح هستم، آشتی هستم، و با هر کس که با شما مخالفه و دشمن هست، چون دشمن انسانیته ها، ما تعصب روی ائمه نداریم، ما میگیم چون ائمه مظهر کامل انسانیت هستن هر کس با اینا مخالفت کنه به انسانیت چیکار کرده؟ ظلم و خیانت کرده. و هر بن لمن هاره بکن، با هر کس که با فرهنگ شما سازگاری نداره من در جنگم، بلکه این عین انسانیت، عین انسانیت. خب و یکی از چیزهایی که خدا در زیارت عاشورا، زیارت عاشورا حدیث قدسی است، من حدود 400 جلسه شرحش کردم، خدا زیارت عاشورا رو اینجوری تنظیم کرده که وقتی میخواید با امام حسین صحبت کنید هر کس میخواد زیارت عاشورا رو خوب بفهمه باید یاد بگیره. از دستام نگاه کنید، از زبان هیچ کدوم از این 4 بخش زیارت عاشورا رو نمیتونید بخونید، بخونید دیگه نمیفهمیدش. باید از زبان کی بخونید؟ بخشی که فرض، از اون بخشی که شما فرزند امام حسینید، بچه امام حسینید، بچه امام زمانید. لذا شما نگاه کنید، الان من مثال بزنم، اگر الان یک کسی پدر منو بکشه شما ها میتونید به دادگاه شکایت کنید ازش؟ نه. میگن کی باید بیاد؟ ولی دم باید بیاد. شما در زیارت عاشورا انتقام امام حسین رو خدا سپرده به شماها که فرزندش هستید، که فرزندشید، ولی دمش هستید. میگه اسأل الله ان یرزقنی طلبه سارک مع امام منصور. انتقام امام حسین گرفته نمیشه مگر با آمدن امام زمان. یه سوال تو زیارت عاشورا یه قسمت داره میگه اسأل الله ان یرزقنی، دستمو نگاه کنید، طلب ساری مع امام هدا. من از خدا میخوام غیر از اینکه انتقام تو رو میگیرم، انتقام هر قرائت دیگه غلط ها اگه جایی خوندید یا کسی خوند ساری درسته با سه نقطه، من از خدا میخوام که انتقام خودم رو همراه امام زمان بگیرم. انتقام خودتون چیه؟ آفرین آفرین. یعنی یتیمی ما، یعنی دوری از پدر ما، یعنی که ما پدرمون هم ما داریم یتیمی تحمل میکنیم دیگه، ما داریم از انسان کامل جدا میشیم. پس انتقام خودم چی شد؟ یعنی که ما یه بلای بزرگی الان جنایت بزرگی سر ما اومده و اون هستش ما رو از امام زمانمون و از پدرمون چیکار کردن؟ دور کردن. کیا دور کردن الان؟ الان عامل غیبت امام زمان کیا هستن؟ مستکبرای عالم، طاغوت ها، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، داعش، اینا عواملی هستن که مانع ظهور حضرت میشن. برای همین آمریکایی‌ها وقتی حمله کردن به افغانستان، خودشون یه گروهی به آمریکا حاکمیت داشتن، دارن هم هنوز، بهشون میگن نومحافظه‌کاران یا مسیحیان صهیونیست. مسیحیان صهیونیست بهشون میگن نومحافظه‌کاران. اینا یا ایوانجلیست ها، اینا میگن که ما حمله کردیم به عراق و افغانستان برای جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلام. این خیلی مهمه ها. میدونی که ما انقلابمون سال 1979 اتفاق افتاد. سال 1980 آمریکایی‌ها، یعنی هالیوود، یه فیلمی بیرون داد به نام مردی که آینده را دید. اورسن ولز کارگردانی و اجراش رو میکنه، اجراش با اورسن ولز. و توی این فیلم پیشگویی های یک فیلسوف مسیحی به نام نوستراداموس مال 400 سال پیش بوده. داموس پیش بینی کرده حوادث عالم رو. زمان شاه هم بود، کتابش انگلیسی بود ولی قدغن بود. چرا؟ چون درست پیش بینی کرده بود که شاه توسط یک روحانی، اسم این روحانی رو داموس میذاره ایمان بزرگ، میگه شاه توسط حوادث 400 ساله رو میگه، جنگ جهانی اول، دوم، هیتلر، نمیدونم کیا میان، همه رو گفته. داموس میرسه به انقلاب ایران، میگه که ایمان بزرگ شاه رو نابود میکنه و بعد از ایمان بزرگ میگه پسر پیغمبر اسلام ظهور خواهد کرد. امام زمانم خیلی خوب ترسیم میکنه داموس. آمریکایی‌ها بعد از که دیدن انقلاب شد خیلی هول شدن، زود برداشتن از روی فیلم داموس این قسمت‌های پیشگویی داموس رو تا زمان انقلاب رو درست گفتن، ولی آخرش اومدن تغییر دادن، گفتن یه شخصی هست اسمش پسر پیغمبر اسلامه، بهش میگن آنتیکریست هست. آنتیکریست یعنی ضد مسیح. ضد مسیح هست، میاد و دنیا رو به خاک و خون میکشه. مردم این فیلمو، جالبه که به همه زبان‌های دنیا ترجمه کردن، خود تلویزیون فرانسه 90 شب هر شب نشونش داد که مردم بدونید که، چون خیلی ترس برشون داشته بود از انقلاب ایران، مردم بدونید که پسر پیغمبر اسلام به زودی از مکه میاد. حتی ما هم معتقدیم دیگه، شما در تو با انقلاب ایران هم آیه زیاد داریم هم روایت داریم، خیلی حدیث. امام باقر میفرماید اگر من انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای ظهور مهدی آماده میکنم. حالا احادیث شما تو آشتی با امام زمان، کتاب آشتی با امام زمان فصل سوم همه رو آوردم. امام زمان امام باقر میفهمد در ایران که انقلاب میشه، قتلاهم شهدا، همه کشته هاشون شهید هستن، و من اگر انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای ظهور حفظ میکنم. حتی اهل سنت هم روایت زیاد دارم، من از اهل سنت هم روایت اونجا آوردم، یخرج ناس من المشرق فیبتئون للمهدی سلطانه، از پیغمبر نقل میکنن که مردمی از شرق قیام میکنن و زمینه سلطنت مهدی رو فراهم میکنن. خب ما اینا رو که اعتقاد داریم، جزء چیزامون هم هست، میدونیم این انقلاب متصل هم هست به انقلاب امام زمان قطعا. اونایی که همراهن سرباز امام زمان میشن، اونایی که همراه نیستن در مقابل امام زمان و فتنه گرا قرار میگیرن، اون سر جای خودش. ولی جالب این است که اونا اینو دارن میگن، میگن که بعد از انقلاب امام زمان، اونا اسم امام زمان نمیگن، میگن پسر پیغمبر اسلام. برای همین وقتی که حالا غیر از اینا این فیلمو پخش کردن، صدها بازی رایانه‌ای ساختن علیه امام زمان و صدها فیلم تهیه کردن، فیلم آخرالزمانی که زیاده، من هم فرصت ندارم، ما باید یه اردو یه هفتهی با هم باشیم که من بعضی از فیلم های هالیوود رو بیارم براتون اونجا تحلیل کنم. آمریکایی‌ها وقتی حمله کردن به افغانستان و عراق، گفتن که ما تو سایت‌هاشون زدن ما برای ظهور، جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلام حمله کردیم که خاورمیانه تو دست ما باشه، این ظهور کرد نابودش کنیم. لذا در فلسطین شیخ راغب حرب رو میگیرن. شیخ راقب هم خدا رحمتش کنه شهید شد، دو بار اینو بازجوییش کردن. خودش گفت دفعه اول که بازجویی کردن خیلی کتکم زدن، دفعه دوم نه، با مهربونی به من گفتن که آقا ما میدونیم قراره یه شخصی که پسر پیغمبر اسلام هست ظهور کنه، آدرسش شما تلفنش رو ما بده. یعنی اینا فهمی که این مثلا الان انقدر نزدیکه. الان امام جمعه نجف هم وقتی اینا حمله کردن دستگیرش کردن، امام جمعه نجف هم میگفت آمریکایی از من شماره تلفن همراه امام زمان رو میخواستن، میگفتن کجاست این مهدیتون کجاست. یعنی اینا انقدر باور دارن چون دینشون بهشون گفته، هم تو کتابای مقدسشون هست. ما الان تو انجیل چقدر آیه داریم در مورد ظهور امام زمان، همین حادثه 40 اینا تو دارن، توی انجیل دارن. شما انجیل متی مراجعه کنید، نوشته پسر انسان زمانی ظهور خواهد کرد که همه امتها با هم به سینه بزنن. شما اولی بار میبینید در 40 مسلمونها، مسیحیان، یهودیها، هندوها همه چیکار میکنن؟ به سینه میزنن. اونا معنی این آیاتو میفهمن، خودشون میدونن چه اتفاقی داره تو دنیا میفته. بنابراین شما بچه های امام زمان، شما سربازای خوب امام زمان، باید از این موقعیت بی نظیرتون استفاده کنید. خودتونو به اندازه شخصیت پدر اصلیتون، خانواده اصلیتون، مادرتون فاطمه زهرا بسازید. خودتون رو برای عضویت تو لشکر امام زمانتون تربیت بکنید و سعی بکنید روز به روز تو این جهت انشالله بیشتر قدم بردارید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.